أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مطالبی که مربوط به آیه قبل بود مقدار از اونها مونده است. یکی این که فرمود شهداء لله ولو على انفسكم، گاهی ناظر به حکم فقهی است که بحثش گذشت که شهادت انسان همونطوری که به نفع والدین و اقربین نافذ است، به زیان والدین و اقربین هم نافذ است، چون حق و عدل متبع است. ولی شهادت یعنی اقرار علی نفس نافذ است، اما ادعای به سود نفس بیانه طلب میکند که اون از بحث خارج است. گاهی ممکن است از آیه نکته تربیتی و اخلاقی هم استفاده بشود، نه حکم فقهی. یعنی شهادت به عدل بدید ولو اون شهادت منتهی بشود به زیان خودتون یا زیان پدر و مادرتون یا زیان بستگانتون. شهادت در یه امر خارجی است، نه اینکه مشهودون علیه والدین یا اقربین باشند. مشهودون علیه یک شخص دیگر هست، ولی اون حادثه شهادت دادن به زیان شما تمام می شود. گاهی اون مشهودون علیه کینه شما یا والدین یا اقربین را در دل می گیرد یا به فکر ایذای شماست، مادامی که به اون ایذاهای مهم نرسد. شما شهادت به حق بدید گرچه به زیان شما یا والدین یا اقربین باشد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که دینی که ادعای جهانی بودن دارد باید جهانی بیندیشد و تنها چیزی جهانی است و انسانی خواهد بود که بر اساس قسط و عدل باشد. چون تمام انسان‌ها، چه مسلمان چه کافر، چه نزدیک چه دور، چه غنی چه فقیر، چه روستایی چه شهری، همه خواهان عدلن. لذا دو قسم را در این آیه ذکر فرمود. قسم سوم را در سوره مبارکه مائده یاد کرد. قسم چهارم هم از قسم دوم برمی آید. این که فرمود شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین، این بیان اون فرد ضعیف است. شما شهادت به حق بدید سواء کان المشهود علیه غریبا ام بعیدا. وقتی علی الوالدین والاقربین شهادتتون نافذ بود و موظف بودید، شهادت علی الابعدین هم نافذ است. پس سواء کان المشهود علیه غریبا او بعیدا، این یک. و سواء کان غنیا او فقیرا، که ای رو به صراحت ذکر فرمود. و سواء کان مسلما او کافرا، حالا ما در یک کشوری به سر میبریم که هم مسلمان در این کشور زندگی میکند و هم کافر. اهل کتاب هستند، یهودی ها هستند، مسیحی ها هستند. حالا اگر در یک حادثه حقوقی یا مالی، بدنی یا مالی به محکمه اسلامی مراجعه کردند، یکی از دو طرف مسلمان است به دیگری یهودی یا مسیحی، شاهد بخواهد شهادت بدهد یا قاضی بخواهد داوری کند، اینجا یا مجاز است که به سود مسلمان و علیه یهودی یا مسیحی حکم کند یا شهادت بدهد، یا قضای به عدل واجب است ولو یک طرفش غیر مسلمان باشد؟ شهادت به عدل واجب است در محکمه عدل ولو طرف دیگرش غیر مسلمان باشد. در سوره مبارکه مائده به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون آیه 42 سوره مائده این چنین اعلام کرد. فرمود گروهی از اهل کتاب هستند که سماعون للکذب اکارون لسحت، فإن جاءوک، اگر به محکمه تو مراجعه کردن، فاحکم بینهم او اعرض عنهم، شما یا اونها را به محکمه خودشون ارجاع میدی الان فتوا هم همین است، یا خودتون حکم اونها را به عهده میگیرید. گرچه بعضی از فقها نظیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه نظرشون این بود که اولا آن است که قاضی در نظام اسلامی حکم اونها را به عهده بگیرد، اونها را به محکمه خودشون ارجاع ندهد، ولی به هر تقدیر اصل حکم نحو تخییر است، چه اینکه از آیه برمی آید و از روایت ابی بصیر هم کاملا استفاده می شود. هم روایت دلالت و تخییر دارد، هم ظاهر آیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخیر است یا قضای اونها را به عهده می گیرد، یعنی بین دو تا یهودی یا دو تا مسیحی یا یک یهودی و یک مسیحی حکم می کند، یا اونها را به محکمه خاص خودشون ارجاع می دهد. فمود به ازا جاوکه فین جاوکه فحکم بینهم او اعرض انهم. اعرض انهم نه یعنی اونها رها کن، اونها را ارجاع کن و محکمهشون، بالاخره کار باید فیصله پیدا کند. وین تو اعرض انهم فلن یضرو که شیعا، اما وین حکمته، اگر اعراض کردید اونها را به محکمه خودشون ارجاع دادید که اونها نمیتونند در باره تو تصمیم سو بگیرن، و اگر خواستید بین اونها حکم بکنید، دیگه این چنین نیست که مجاز باشید بگید حالا چون اینها غیر مسلمانند من میتوانم عدل را رعایت نکنم، این طور نیست. و این حکمته فحکم بینهم بالقسط. خب برای آن است که دین وقتی میتواند جهانی باشد که جهانی فکر بکند، قومی فکر بکند، یا بخش از افراد را بر بخش دیگر مقدم بدارد، این که دیگه جهانی نیست. قهرن این سه گروه یکسان خواهند بود، یعنی مشهودون علی سوا انکان غریبن ام بعیدن، باید حق و شهادت قسط درباره هر دو باشد. و این کان المشهود علی غنیان او فقیرن حکم به قسط و شهادت به عدل با درباره هر دو یکسان باشد. و این کان المشهود علی یا مقضی علی مسلمن او کافرا، باید قسط و عدل درباره هر دو رعایت بشود. و از اینجا اون قسم چهارم مشخص می شود که این کان المشهود علی حضرین ام بدوی، یا چه شهری باشد چه روستایی، حکم همین است، چون هم از این تصویه سگانه به خوبی برمی آید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فلا تتبع الهوا ان تعدلو، این یا به این معناست که پیروی هوس نکنید مبادا عدول از حق دامنگیرتون بشود، که این تعدلو به معنای عدل نباشد، معنای عدول عن الحق باشد. فلا تتبع الهوا، چرا؟ ان تعدلو یعنی مبادا ان تعدلو، عدول بکنید و تنحرفو. نظیر آیه سوره حجرات، آیه ششم سوره حجرات همون آیه معروف این است که یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله، یعنی مبادا این که روی جهالت و ندانم کاری با یک عده برخورد کنید، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بعد پشیمان بشید. این فتبینوا ان تصبحوا فتبینوا ان تصیبوا، یعنی مبادا این که قومی را جاهلانه مورد اصابت قرار بدید یا به اصابت در بیاد، مبادا این که این چنین بشود. اینجا هم اگر این تعدلو به معنای عدول و انحراف عن الحق باشد، معنای آیه این چنین خواهد شد که فلا تتبع الهوا، مبادا این که منحرف بشوید. و اما اگر ان تعدلو یعنی علت باشد، فلا تتبع الهوا، چرا؟ لأن تعدلو، برای این که بخواید عادل باشید، این با صدر آیه سازگار است. و اگه فرمود یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط، برای این که این قیام به قسطتون به هم نخورد و شما قائم به قسط و عدل باشید، پس پیروی هوا را رها کنید. فلا تتبع الهوا، چرا؟ بلکه لأن تعدلو، اگر این چین باشد با صدر آیه انسب است. مطلب دیگر آن است که بله لأن تعدلو دیگر، بالاخره یه چیزی در تقدیر هست، منتها این ان تعدلو یعنی عادل باشید یا عدول کنید، اگر عدول کنید اون چی که در تقدیر است اینه که مخافت ان تعدلوا، نظیر آیه 6 سوره حجرات که ان جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا ان تصیبوا، یعنی مخافت ان تصیبوا، مخافت الاصابه، مبادا این که برخورد کنید. اما اگر این از عدل باشد اون لام در تقدیر است، یعنی لان تعدلوا. مخافت ان تعدلوا، کراهت ان تعدلوا، نظیر همون آیه 6 سوره حجرات دیگر، ان تصیب قوما بجهالتین، یعنی مبادا ان تصیبوا. این که ان تعدلوا که خودش ان رو دارد، که اون مخافت ان تعدلوا مضاف الیه مخافه است دیگر، چون این ان تعدلوا وقتی تعویل مصدر برود مضاف الیه اون مخافه می شود. کراهت ان تصیبوا، مخافت ان تصیبوا، تو تعبیرات فارسی ما هم این است که تحقیق بکن مبادا این که به زحمت بیفتی. این مبادا این که به زحمت بیفتی تو عربی مخافت ان تصیبوا، مخافت ان تعدلوا در می آید. مطلب بعدی آن است که اگر چنون که لا تتبعوا الهوا ان تعدلوا به معنای عدل باشد، یعنی پیروی هوا نکنید برای اینکه عادل بشوید، این به این تلو او تعرضوا تفصیل تتبعوا الهوا است، تفسیر اون منهی است. ما گفتیم پیروی هوا نکنید، حالا اگر پیروی هوا کردی، پیروی هوس یا به این است که در محکمه حاضر بشوید زبان پیچی کنید بعد شهادت بدید، کانه ناقص است، یا نه اصلا در محکمه حاضر نشوید سر پیچی کنید نه زبان پیچی، لیکانه تام است، یکی لیسه ناقص است یکی لیسه تامه. یه وقت شهادت نمیدهید، یه وقت شهادت میدید ولی شهادت به باطل. خب اما اگر چون که این ان تعدلوا به معنای عدول باشد نه به معنای عدل، اومد این و این تلو او تعرضوا تفصیل و شرح این عدول عن الحق است. عدول عن الحق گاهی به این است که انسان اصلا در محکمه حق حاضر نمی شود به شهادت نمی دهد، گاهی نه حاضر می شود به شهادت به باطل می دهد به شهادت زور. به هر تقدیر این تفصیل اون عدول یا تفصیل اون اتباع هواست. در قرآن کریم به هر دو قسمش اشاره شد، هم اعراض از شهادت و کتمان شهادت نفی شده است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت آیه 283 سوره بقره این بود که ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه. اگر نظام نظام حق است و محکمه عدل مفتوح است، بر شاهد واجب کفایی است اگر چند نفر است و واجب عینی است اگر یک نفر است، یعنی دیگران حاضر نبودن به تنها او حاضر بود، بر او واجب است که در محکمه حاضر بشود به شهادت بدهد، کتمان شهادت حرام است. چه این که نهیم فرمودمون ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه. گاهی شهادت هست سرپیچی نیست، دهن پیچی است، یعنی بر میگرداند زبان را. این همان است که قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 46 بحثش گذشت، فرمود به این که و یقولون سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لین بر سنتهم، گرچه اون مربوط به مسئله شهادت نیست اما این لی باللسان یعنی زبان پیچی. اینجا فرمود به این تلو، اگر بپیچینید زبانتون را، حالا که دارید حرف میزنید به جای این که به سود حق شهادت بدهید به سود باطل شهادت ندید، این میشود زبان پیچی. هر دو قسمش منشأ هوا دارد، اگر هوس بود انسان گرفتار زبان پیچی و یا سر پیچی میشود. بله دیگر، اگر محکمه محکمه عدل بود اقامه عدل واجب است برای همه دیگه، فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، این واجب کفایی است. عده زیادی حاضر در صحنه بودند. بعضی از این شهودی که در صحنه شهادت را تحمل کردند حالا در محکمه حاضرن برای ادای شهادت. خب از دیگران ساقط است. ولی اگر در یه حادثه ای کسی به کسی ستم کرد و یک شخصی میداند برای او ثابت شد و حضور داشت در صحنه، محکمه محکمه عدل است. اون وقت انتظار دارد که جامعه جامعه قسط باشد و از او دعوت میکنند برای ادای شهادت. بعد از تحمل میگه من شهادت نمیدم که میشود حرام. به زعم اونها باشد، ولی در نظام اسلامی اگر اونها برابر جزیه عمل میکنند و یا علنن به معصیت آلوده نمیشوند، حق است دیگر اونها رو ابقا کرد. نه اگه دعوت نکردن از اون نخواستن که فرمون ازاد دو ولا یکتم ها ازاد دو تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. اگر دعوت کردن و خواستن که وقت است این ناخونده اگر برود راش نمیدن، این مکلف نیست که. ولا یعب شهدا او ازاد دو، ازاد دو یعنی اگه دعوت شدن به شهادت. آیه 282 سوره مبارکه بقره بود. ولا یعب شهدا او ازاما دو او. خب اگر اکثری نخواستن و بر او شهادت واجب نیست. خب انسان در معرض اون هست، ولی حرف او رو که گوش نمیدن و او رو راه نمیدن او تکلیفی ندارد که. بنابراین این که فرمود ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا، این یکی ناظر به کانه ناقصه است، یکی ناظر به کانه تامه. مسئله هوا گاهی در مسائل علمی است، گاهی در مسائل عملی. اونجا که انسان اندیشش حق نیست، هواست، هوای علمی. همونطوری که عقل دو قسم است، عقل نظری و عقل عملی، هوا هم دو قسم است، هوای علمی و هوای عملی. یه وقت از انسان بر اثر گرفتار و مغالطه فکرش آلوده است، اندیشه بدی دارد، این هواست. یه وقت است نه، سخن از اندیشه نیست، مطلب را فهمیده ولی در مقام عمل گرفتار هوس است، این هوای عملی است. در قرآن کریم به هر دو قسمش اشاره شده. در مسائل علمی اول سوره مبارکه نجم این چنین است که فرمود و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این معارفی را که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند، اینا مسائل حق است که از وحی گرفته، روی فکر خود نمیگوید و هر چه که در قبال وحی باشد میشود هوا دیگر. حالا عقل گاهی معید نقل است، گاهی نقل معید عقل است. در اون گونه از موارد چون هماهنگ همان دیگه هوا نیست. مطلب صحیحی را که عقل فهمید، عقل فهمید ان للعالم مبدا واحدا لا شریک له، همین برهان عقلی را وحی و نقل تأیید کرده است، این دیگه هوا نیست. ولی یه وقت از یه فکر و اندیشی باطل است و در مقابل وحی است، چون مازا بعد الحق الا الزلال، این اندیشی می شود هوا. لذا فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اون دیگه مربوط بحث نبوت خاصه است که آیا در عرفیات هم همین است یا نه، قدر متقنش آن است که به اصل دین برگردد. اما گاهی هوا به معنای جامعه یا در مقابل عقل عملی قرار میگیرد، نظیر آیه 40 و 41 سوره نازعات است که فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هوا مال نفس است، نه مال عقل. عقل آن است که ما بهی او به در رحمان و اکتسیب بالجنان باشد، او منزه از هوا است. ولی نفس است که حالا یا اماره به سو است یا مانند آن که گرفتار هوا می شود. البته اون مرحله‌ای که آلوده به هواست اصطلاحاً می گویند نفس، وگرنه انسان دارای یک حقیقت است. اون مرحله عالیش رو عقل می گویند، مراحل وسطا و نازلش نامهای خاص خود را دارد. این که فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، این هم می تواند ناظر به هوای علمی باشد، هم ناظر به هوای عملی. اون که مواظب بود روی اندیشه خود تکیه نشد، بلکه بررسی کرد با برهان و قرآن هماهنگ کرد، این از هوا پرهیز کرد. یا اون که به میل خود عمل کرد در مسائل عملی، اون به هوا عمل کرد، و اون کسی که به میل خود عمل نکرد و گرفتار نفس اماره نشد، برابر عقل عملی عمل کرد، اون نفس را از هوا نهی کرده است. بنابراین فلا تتبع الهوا جامع است. هم گاهی انسان در حکم اشتباه میکند، برای که در درک اشتباه کرده است. برای اینکه پرهیز از اشتباه در درک کرده باشد، باید مبادی برهان را و مبادی قرآن را خوب بررسی کرده باشد. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا. اونگاه فرمود فان الله كان بما تعملون خبيرا. خدا به همه امور آگاه است. اگر فرق بین مسلم و کافر گذاشتید، خدا خبیر است. فرق بین نزدیک و دور گذاشتید، خدا خبیر است. فرق بین سرمایدار و فقیر گذاشتید، خدا خبیر است. فرق بین شهری و روستایی گذاشتید، خدا خبیر است. زبون پیچی کردید یا سر پیچی کردید، خدا خبیر است. در همه موارد خدا خبیر است. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخره فقد ضل ضلالا بعیدا. یه سرفصل جدید است. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، این یا برابر اون شأن نزولی که از ابن عباس نقل شده است تفسیر می شود، که عده از اهل کتاب مثلا یهودی ها آمدن گفتن ما به کتاب آسمانی خودمون ایمان می آوریم، به قرآن شما هم مؤمنیم، ولی به تورات به انجیل ایمان نمی آوریم. در یه همچه فضای آیه نازل شد که ای کسانی که ایمان آوردید به تورات، شما باید به جمیع ما جاء به نبی ایمان بیاورید، به نوبت عامه و احکامش، به نوبت خاصه و احکامش ایمان بیاورید. قهرن چنین آیه‌ای مطابق با بعضی از بحث‌های همین سوره مبارکه نساء خواهد شد، نظیر آیه 150 همین سوره. آیه 150 همین سوره نساء این است: ان الذين یکفرون بالله ورسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. تبعیض در یک امر حقیقی در حقیقت مساوی با نفی اون امر حقیقی است. چون امر حقیقی که وحدتش حقیقی است و تبعیض پذیر نیست، انکار بعضی و اثبات بعضی در حقیقت انکار همون بعض است، چون مجموع خارج و داخل خارج است. مشابه این هم قبلا گذشت که عده‌ای میگفتن به این که ما به تورات موسی مؤمنیم یا به کتاب خودمون مؤمنیم، ولی به قرآن ایمان نمی آوره. این یه تبعیض دیگر است که غیر از این شأن نزولی است از ابن عباس نقل شده. من یعنی به انجیل هم باید مؤمن باشید دیگر. اون یهودی ها می گفتن ما به تورات و قرآن ایمان می آوریم، ولی به انجیل ایمان نمی آوریم. همین آیه بیان بیاورن ولی به انجیل ایمان نمی آورن. ولی آیه می فهمد که نه، به ما انزل من قبلا باید مؤمن باشید. ولی در سوره مبارکه بقره آیه 91 قبلا این چنین گذشت: و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا بما معه. اون چی که در آیه 91 سوره بقره بود این است که این یهودی ها می گفتن ما به تورات مؤمنیم ولا غیر، مسیحی ها می گفتن ما به انجیل ایمان می آوریم ولا غیر، به قرآن مؤمن نیست. در اون آیه 91 سوره بقره دو تا برهان اقامه کرد. فرمود اولا قرآن حق است، شما باید به حق مؤمن باشید، و ثانیا قرآن برابر با همون اصول کلی است که در دین شماست، مصدقا لما بینهم، به صدق است و مصدق است، چرف تازی در خطوط کلی ندارد، به استثناء اونش که به نبوت خاصه برمیگردد و نشانه های نبوت خاصه هم که در عهد دین شما هست. خب پس دو جور تبعیض است. یه وقت از تبعیض است، میگوین به این که ما به دین خودمون معتقدیم، به قرآن معتقد نیستیم.
یه وقت هست نه اون جور دیگر است. اون است که یهودی میگوید من به تورات و قرآن ایمان دارم ولی به انجیل مؤمن نیستم. مسیحی میگوید من به انجیل و قرآن مؤمن میشم ولی به تورات مؤمن نیستم. طب این چنین نیست. این یک نحو تفسیر، یک وجه که آیه بفرماد یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، یعنی باید به همه ما جا به نبی مؤمن باشید، نبوت عامه باید خواسته. بچه دیگران است که یا ایها الذین آمنو یعنی در مقام ثبوت ایمان آوردید، در مقام بقا هم مؤمن باشید. ای کسانی که ایمان آوردید آمنو در مقام بقا، این چه این نباشد که بعد دست از ایمانتون برداری. این وجه دوم. وجه سوم آن است که یا ایها الذین آمنو ظاهرن آمنو باطنن، تا ظاهرتون با باطنتون موافق باشه. وجه چهارم که ظاهرن اولاست این است که یا ایها الذین آمنو شما که به نحو اجمال ایمان دارید، آمنو به نحو تفصیل، تا اگر یه وقتی مطلبی مربوط به یکی از انبیای گذشته بود یا یکی از فرشته ها بود یا مربوط به یکی از کتاب های گذشته بود یا مربوط به آخرت بود، دیگه استنکاف نکنید، به صورت تفصیل به همه اینها ایمان بیاورید. این از اون بیانات نورانی سیدنا استاد رضوان الله علیه است. اولا میدونید حرف تازه آوردن کاری بسیار سخت، چون در طی این 1400 سال به طور اجمال و تفصیل حرف ها گفته شد. ممکن است که در خلال این قرون عدیده یک عالمی این حرف را در چند قرن قبل گفته باشد، در این نسخه خطی باشد که به دست کسی نرسید. اما شما میبینید نوع این تفاسیر هست، نوع این کتاب ها هست، ولی مرحوم علامه رضوان الله علیه با بررسی نظام خود آیه یه لطیفه ای رو استنباط میکنن که این آیه با سایر آیات هماهنگ میشود. اولا به یهودی ها، به اهل کتاب، قرآن معمولا به مؤمنون یا الذین آمنو یا آمنو تعبیر نمی کند، میگن یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا یهود یا نصارا امثال ذلک. البته این تفصیل در المیزان نیست، ولی تأیید فرمایشاتشون است. میفرمان بگی شما وقتی این آیات رو میخونید به دنبالش مسئله نفاق و منافقان مطرحند. یعنی در این آیه که الان محل بحث است، یعنی در سوره نساء آیه 136 است، آیه 137 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا افراد متلون را شامل می شود. آیه 138 بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. خب این چه ربطی با آیات قبل و بعد دارد؟ ایشون میفرمان به این که مؤمنینی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، اینا مشکلشون در این نیست که به خدا و پیغمبر و قیامت و کتب آسمانی و فرشته ها مؤمن نیستن، هستن، اما به قوانین و مقررات اسلامی که میرسد میبینید به طور مرموز بعضی از این قوانین را میگن این دیگه دنیا پسند نیست، این در نظام بین المللی جایگاهی ندارد، این حکم را دنیا کنونی قبول نمی کند. قهرن گرایششون به اون سمتیست که بیگانه ها خط کشی کرده. در چنین موردی قرآن فرماید که اینا منافقن. نه منافقن یعنی ظاهرن مسلم باطنن کافر، اون که معناش روشنه. این که به بعضی ایمان دارد ظاهرا مسلمان است و کسی نمیتواند بگوید او منافق است، اما به بعضی از احکام اسلامی میرسد بگوید این دنیا پسند نیست و این را عصر کنونی نمیپذیرد. مثلا همین جریان حکم سلمان رشدی پلید را شاید بعضی باور نکنند، میگن این چین دنیا پسند نیست، این مخالف با آزادی است، این با نظام مطبوعات هماهنگ نیست، این با سازمان ملل منشور ملل نمیدونم امثال ذلک هماهنگ نیست، این قابل طرح نیست. این معنیش نیست که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. قرآن در این فضا میفرماد که حالا که شما به اصل خدا و دین معتقدید باید باز کنید، این متن را شرح کنید، این مجمل را مفصل کنید، این کلی را در دامنه جزئیاتش گسترش بدید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل بعد سمود و من یکبر بالله و رسوله و ملائکته و الیوم الاخر فقط لرد دلال بعیدا. شما به همه این امور ایمان بیاورید، دیگه نگید این رو دنیا نیپسندد. اونگاه اون آیه که بعد برد به بشر المنافقین، کسانی که یتخذون الکافرین اولیا، با این کاملا هماهنگ می شود. فرمود به این که بشر المنافقین به اندلهم عذابا علیما. منافقین کیانن؟ الذین یتخذون الکافرین اولیا من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. میگن اگر ما جریان سلمان رشدی را مطرح کنیم این دنیا پسند نیست. فرمود شما این حرف برای چی میزنید؟ میخواد عزیز باشید؟ من به شما آدرس میدم، عزت نزد کافرین نیست، شما بیراه نروید، فقط خدا عزیز است و بس. این آدرس است دیگر، فان العزه لله جمیعا. اگرم یه وقتی فرمود لله العزت لله و رسوله و للمؤمنین، این که با توحید سازگار نیست که هم خدا عزیز باشد، هم پیغمبر عزیز باشد، هم مؤمنین عزیز باشد، این که با روی توحید سازگار نیست. و اساس قرآن که اساس توحید است کاملا شرح و متن است. یه جا فرمود عزت مال خدا و مال پیغمبر و مال مؤمنین است، بعد فرمود حواستون جمع باشد، نه دسته عرض هم نیستن، عزت منحصرا مال خداست. اگر پیغمبر عزیز است به عزت الهی عزیز است، این عزت پیغمبر عاریه است، و اگر مؤمنین عزیزن به عزت الهی عزیزن، این عزت عزت عاریه است. اینو میگن فکر توحیدی. فکر توحیدی معناش آن است که اون چه در نظام میگذرد به برکت ذات اقدس اله است. هیچ کسی در نظام هستی در مقابل ذات اقدس اله وصفی ندارد، چه اینکه ذاتی ندارد، چه اینکه فعلی ندارد. بر اساس توحید افعالی همه افعالها فانی در فعل خداست، بر اساس توحید وصفی همه اوصاف فانی در وصف خداست، بر اساس توحید ذاتی همه ذوات فانی در وصف ذات اقدس اله هستند. حالا اگر توفیق قرائت این دعای نورانی جوشن کبیر را در شبهای جمعه ما نداشتیم، لاغل در بعضی از شبهای جمعه به مطالعه این بپردازیم. شامل این دعا اصلا چیزی برای غیر خدا نمیگذارد. حساب بکنید در جهان چه میگذارد، اینا را فیش برداری کنید، بعد ببینید در این دعای نورانی جوشن کبیر سهمی برای غیر خدا گذاشت که ما در بعضی از کارها به غیر خدا مراجعه کنیم، یا غیر خدا را منشأ او بدونیم، یا همه اینها را به او داد. این جوشن است و زره است از هر فکر باطل و بدهکاری. به هر تقدیر فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. در باب شأن نزول دست خیلی ها باز است، به صرف این که ابن عباس چنین گفته، برای این که نه حرف او حجت است، نه قرینه قطعی بر صحت حرف او، نه این روایت که نیست. قبل از این که ما به سراغ ابن عباس ها و امثال ابن عباس ها بریم، باید در خدمت خود قرآن باشیم. تو بحث های قبلی مکرر ملاحظه فرمودی که قرآن شناسی اول به این است که ما ثقل اکبر را ثقل اکبر بدانیم، بعد ثقل اصغر را ثقل اصغر بدانیم، بعد بگوییم بر اساس اینی تارکون فیکم و سقر این کتاب الله به اعتراتی عمل بکنیم، بخواهیم به یک آیه استدلال بکنیم عمل بکنیم بدون رجوع به سنت معصومین حرام است و قدغن. ولی این چنین نیست که ما یه پایگاهی نداشته باشیم اول به روایت مراجعه کنیم، بالاخره یکی حرف آخر رو باید بزند دیگر. حرف اول و حرف آخر را سقل اکبر میدند یا سقل اصغر؟ تازه طبق اون حدیث شریف اعتراض ثقل اصغر است نه روایت، و این روایت اگر مقطوع الصدور باشد تازه می شود ثقل اصغر. به هر تقدیر ما دو طایفه از روایات داریم که این بحثا چندین بار تکرار شد، چون البته مربوط به قرآن شناسی است همیشه باید اینها تو خط فکری ما باشد. یک طایفه از نصوص مربوط به بحث علاج متعارضین است که اگر دو تا روایت متعارض شد چه بکنیم. در اونجا به عنوان مرجع یا مرجع، یکی از مراجع یا مرجعات این است که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروا. عرض بر قرآن بکنیم، اون دو تا روایت متعارض، اون که مطابق با قرآن است عکس کنیم، اون که مخالف با قرآن است ترک کنیم. این طایفه از نصوص به نام نصوص علاجیه. یه طایفه دیگر نصوصی است که مربوط به اصل اعتبار خبر است، که هر دو طایفه را مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد در همین اولین بعد از مسئله عقل و جبر، مسئله اخذ به سنت. در اونجا این روایات را خود اهل بیت فرمودند. اهل بیت علیه السلام فرمودند به این که مثل خدا کسی حرف نمیزنه، اما مثل ما حرف میزنه. خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مثل خدا کسی حرف نمیزنه، ولی مثل من حرف میزنند، به نام من دروغ جعل کردند و میکنند. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و ساره بزرگان فرمودند که همین حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به نام من دروغ جعل میکنند هرچه که از من روایت نقل کردن بر قرآن عرض کنید، این دلیل است بر اینکه به نام پیغمبر چیزی جعل کردن. چرا؟ برای اینکه این حدیث یا درست است یا درست نیست. اگر این حدیث درست باشه، پیغمبر فرمود به نام من دروغ جعل میکنند، پس جعل کردن دو میتونه. یک، اگر این حدیث دروغ باشد، خب همین دلالت میکنه برای اینکه به نام پیغمبر جعل کردن، چون به نام پیغمبر این روایت نقل کردن که پیغمبر فرمود از طرف من حدیث جعل میکنه. خب فرمود خود پیغمبر فرمود، بعد اهل بیت فرمودن که مثل خدا کسی حرف نمیزند، مثل ما حرف میزنند و جعل میکنند. بنابراین روایتی که از ما نقل کردن، شما این روایت را بر قرآن عرضه کنید. این مربوط به اون نیست که معارض داشته باشد. روایت چه معارض داشته باشد، چه معارض نداشته باشد، ما باید ببینیم با خطوط کلی قرآن مخالف است یا موافق. پس اگر ما یه میزان، یک ترازوی معیاری نداشته باشیم که نمیتواریم روایات را که ثقل اصغر است بر اون ثقل اکبر عرضه کنیم، پس خط مشی تفسیری باید این باشد که ما قبل از هر چیزی باید به خدمت خود قرآن برویم ببینیم القرآن لو خلیه و تبع چه میگوید. این یک، اینا رو بنویسیم. و هیچ گونه حجیتی هم برای ما ندارد، حق عمل کردن نداریم، چون اگر این عمل بکنیم معنایش این است که حسبنا کتاب الله. بعد باید به خدمت روایات برویم، روایات را بررسی بکنیم، معارضها را و داخل و خارج را، مطلق و مقید را، عام و خاص را، محصول روایات را اجتهاد و استنباط بکنیم. این دو، محصول روایات را به خدمت قرآن ببریم و بر قرآن عرضه کنیم. این سه، اگر دیدیم مخالف با قرآن است تردش کنیم، اگر موافق قرآن است بگیم حجت است. در بخش چهارم، حالا محصول روایات را که مخالف با قرآن نبود و حجت بود با خود قرآن میسنجیم. اگر قرآن مطلق بود با این روایات تقیید میشود، عام بود با این تخصیص میشود، ذل قرینه بود قرآن قرینه اوست، روایات قرینه اوست. این چهار، بعد از اینکه چهار پنج کار را کردیم میشود اساره قرآن و اعتراض، اون وقت میشود حجت. این راه عمل کردن تفسیری و فقهی است. حالا اگر چنون که ما خواستیم ببینیم این شأن نزول درست است یا نه، اول به سراغ ابن عباس نرویم، اول به سراغ خود آیات برویم. آیه‌ای که بعد رد بشر المنافقین، اینو که بعدها نازل نشد که در همین فضا نازل شد، این باید با قبل مطابق باشه. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، این ناظر به اون منافقین مصطلح نیست. این حرف بکر سیدن استاد این است. شما الان تقریبا 30 کتاب تفسیر لاقل در دست شما آیون است. ببینید این حرف گفته شد یا گفته نشد. فرمود به این که بعضی ها در بخشی از احکام اون روزها این حرف ها مطرح نبود، یعنی 30 سال قبل این حرف ها اصلا مطرح نبود. غرب زده است، شرق زده است، ملی گراست، این حرف ها تر نبود. این حرف 30 سال قبل تا کنون نوع خلاصه. فرمود برخی ها میبینید گرایشی به سمت بیگانه ها دارن، میگن این فکر اسلامی قابل طرح نیست، این باید بداند منافق است. و قرآن به او میگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا به باز، تو که به بسته ایمان داری به باز ایمان بیاور. و بعد هشدار داد که اگر کسی به جمیع ما جاء به نبی مؤمن نبود در یه زلالت بعید است. این خیلی رو پرت خلاصه، در دسترس نیست. فرمود به این که آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، این کتاب معین یعنی قرآن، و الکتاب الذی انزل من قبل میشه کتاب جنس، بعدم تهدید کرد ثمود و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقط زل زلال بیدا. بعد این مطابق با آیه پایانی سوره مبارکه بقره است که حالا وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.